شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی هستیم. جناب مهندس نورالدین قروی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام و درود بسیار من پیشکش شما و شنوندگان خوب شما. باز خوشحالم که در این برنامه‌تون هستم.
ما هم خوشحالیم که در برنامه‌ای با شما هستیم. جناب قروی، می‌خواستم بپردازیم به دنباله بحث دخالت‌های بشر دوستانه و در همین رابطه مقوله استقلال، به ویژه که این روزها مصادف بود با 129مین سال روز تولد دکتر محمد مصدق، نماد واقعی استقلال و آزادی و مردم سالاری.
با کمال میل، البته بحثی که دنباله داره و ادامه خواهیم داد، دخالت‌های بشر دوستانه است.
بله.
با مسئله استقلال که خیلی متشکرم شما انگشت گذاشتید، همزمانی این بحث ما با 129مین سالگرد رایش دکتر مصدق فرصت بسیار خوبی به ما میده که به همین مفهوم استقلال توجه بیشتری بکنیم. و من همیشه فکر میکنم که دکتر مصدق یعنی استقلال، استقلال یعنی دکتر مصدق. هیچ تردیدی نیست.
بله.
این نگاه تنها من نیست، نگاه بسیاری از غیر ایرانی ها که در طول 60 سال گذشته، 58 سال گذشته که کودتا شده، کتاب های بسیار نوشتن و مقاله های بسیار به این مسئله توجه کردن. این تنها من نیستم که این حرف رو میزنم، بلکه آقای دکتر سوکارنو، رهبر جبهه آزادی بخش اندونزی، که بعد از گرفتن استقلال اندونزی به ریاست جمهوری اونجا رسید، که سوهارتو آدم آمریکا کودتای خونین رو کرد و او رو از کار برکنار کرد، سوکارنو در سخنرانی سازمان مللش، فکر کنید کسی که رهبری جنبش آزادی بخش و استقلال طلبی از استعمارگر هلند رو داشته، این حرف از اون بسیار مهمه. میگه در سازمان ملل سخنرانی میکنه، میگه که مصدق پرچمدار آزادی کشورهای غیر متعهده. میگه که ما در سنگر جنگ و مبارزه با هلند از اعمال و گفتار دکتر مصدق الهام گرفتیم. سوکارنو جمهور و رهبر بسیار پرسر و صدای اندونزی، کسی وادار نکرده بود این حرف رو بزنه، و اون هم در زمانی که کودتا شده بود در ایران و رژیم شاه به دست آمریکا و انگلیس مستقر شده بود. چنین حرفی رو از چنین کسی ما میشنویم.
بله.
و یا شخصیت تاریخی بسیار خوش آوازه مثل پاندیت نهرو، دانشین گاندی در هندوستان، میگه سه تا مرد بزرگ در آسیا به وجود اومدن که در جهان تأثیر بسیار نمایان گذاشتن، که اونها عبارتند از یکی گاندی، یکی ماو و یکی مصدق. این هم از پاندیت نهروه. امروز در جهان چه راست باشی چه چپ، هیچ کس نیست که بر مشروعیت و آگاهی و شخصیت بالای نهرو ایرادی داشته باشه. و باز یک نفر دیگر، البته از این حرفا زیاده، یک نفر دیگر هم باز اسم میبرم، اون هم قوام نکرومه. ما میگیم در قوام نکرومه، در اینجا ها میگن به صلاح انکرومه، به صلاح به جای نکرومه قوامی انکرومه. ایشون هم رهبر جبهه آزادی بخش گانا بود، به بعد به جمهوری رسید. ایشون هم میگه که من از نطق دکتر مصدق، همون نطق معروفی که وقتی رفت در شورای ملل، شورای امنیت سازمان ملل کرد، میگه از اون سخنرانی مصدق درس‌های زیادی گرفتم. به هم بسنده میکنم به این چندتا و به نظر من بیراه نگفتم که استقلال یعنی دکتر مصدق و دکتر مصدق یعنی استقلال.
مطمئنه
گرچه خوشبختانه عمر زیادی کرد، ولی اون سالهایی که پرچم مبارزه رو به دست گرفت تا آخرین نفسی که کشید، بیگمان هم در ایران و هم در منطقه و هم در سرتاسر جهان سرود آزادی سر داد و مفهوم استقلال رو به گوش همه رسوند و راهگشای بسیاری ها شد. همچنان که شنیدیم در صحبت‌های پیشین هم شاید من اشاره کردم به این مسئله که مصدق در همون زمانی که در سازمان ملل اومده بود، در مسیر برگشتش از مصر رب به مصر و از اونجا به ایران برگشت در سال 1330، نوشتن که بیش از 2 میلیون نفر در قاهره به استقبال دکتر مصدق اومدند. حالا مجسم کنیم اون سالی که ما داریم دربارش حرف میزنیم، سال 1951، در اون زمان کودتا هنوز نشده و عبدالناصر هم یه سرهنگ ارتشه، سبزغلول هم در اونجا نخست وزیره، نهاسپاشا نخست وزیره و کانال سوئز هم دست انگلیسی هاست. میتونیم همین حال هوا رو مجسم کنیم، چی میشه که یک رهبر نخست وزیر کشور دیگه وارد اونجا میشه و 2 میلیون نفر به استقبال میرن. نوشتن که تنها اجتماع بزرگی که با این اجتماع قابل مقایسه میتونست باشه، اجتماع برای استعفای ناصر و مرگ ناصر بوده. به جز اون قاهره هرگز چنین جمعیتی به خودش ندید. حتی در همین 2-3 ماه پیش که در میدان تحریر جمع شدن، هرگز رقم حتی به 1 میلیون هم نرسید که این همه کارساز شد. خب در همون استقبال که دکتر مصدق روبرو میشه، عکساش هست، در همون جا میگه که به همون نخست وزیر مصر میگه که من به نهاز پاشا میگه تو با این مردمی که داری، مردمی که استقلال میفهمن، مردمی که ارزش کاری که مصدق کرده رو میفهمن، میگه تو با این مردم میتونی انگلیسی ها رو از کانال سوئز بیرون بکنی. که ناصر که خودش رو شاگرد مصدق میدونست همین کار رو کرد و یادمون هست که در 1956 به خاطر همین ملی کردن کانال سوئز، اسرائیل و انگلیس و فرانسه به اونجا حمله کردند و آیزنهاور که رئیس جمهور آمریکا بود اون زمان، از ترس این که مبادی وارد قضیه بشه و به حمایت از مصر وارد اونجا بشه، به این ست کشور اخطار داد که جنگ رو تموم کنن و اونها هم تموم کردند. در حال 129 سالگرد دکتر مصدق رو به همه تبریک میگن، به همه هموطنان. به همه شاید لازم نباشه من زیاد در باره زندگیش حرف بزنم. در 2 گویش هست، 2 گزارش هست، یکیش این که در 29 اردیبهشت، یکی این که در
29
خرداد به دنیا آمده. ما هم در بین این دوتا تاریخ داریم حرف میزنیم و تفاوت چندانی هم نمی کنه.
دقیقا
به همین بهترین مناسبت مناسبت رو الان داریم که در این باره حرف بزنیم، به ویژه که میهن ما در شرایط بسیار ویژه‌ای به سر میبره و باز به ویژه که همه منطقه در آتش جنبش میسوزه و همه منطقه رو سونامی دموکراسی خواهی فرا گرفته. در سونامی پاره کردن زنجیرهای اسارت فرا گرفته. به همین دلیل پر بیراه نیست که به این مسئله بپردازیم. من فقط یه چند تا اشاره کوچک به زندگی دکتر مصدق میکنم و سریع از این مسئله میگذرم.
جا غربی فقط یه اشاره هم در تکمیل و تایید فرمایشاتتون که محمد حسنی نیکل روزنامه نگار سرشناس و بسیار معروف مصر و جهانی چند وقت پیش همونطور که مطلعی صحبت شم شده بود در یک گفتگوی مصاحبه که باش شده بود میگه که شرایط امروز مصر مثل ایران زمان مصدقه، یعنی بعد 60 سال هنوز یه همچین خاطره و یک همچین تأثیر روحی و روانیش رو بیان میکنه و این نشون میده که چقدر اون روزها از نظر مردم جهان هم مهم بوده.
بله و همچنان عدد اشاره خواهم کرد، همچنان مهم هست.
بله
دکتر مصدق در یا 29 اردیبهشت یا 26 خرداد 1261 شمسی به دنیا اومد، در دوره های 5-6 نماینده مجلس شد، با تغییر سلطنت از قاجاریه به رضاخان مخالفت کرد، خونه‌نشین شد، اواخر سلطنت رضاخان به زندان افتاد و بعدم در احمدآباد ده خودش زندانی خانگی شد. در مجلس 14 نماینده اول تهران شد و در برابر فشار شوروی که در اون سالها برای گرفتن امتیاز نفت شمال خیلی ایران فشار می آورد و دولت های اون زمان مستعصل تر از اون بودن که بتونن در برابر این فشارها مقاومت کنن، یک عمل بسیار قهرمانانه که همچنان در تاریخ ما و ملت های منطقه باقی مونده انجام داد، اون همین بود که در مجلس لایحه ای را پیشنهاد داد به نام لایحه بسلا نه امتیاز، امتیاز دادن تا وقتی که نیروهای بیگانه در خاک ایران هستند ممنوع.
امتیاز ندادن به هیچ کدام از بیگانگان با هر عنوان و هر نامی و با حفظ کامل آزادی های فردی و اجتماعی، این است مفهوم استقلال واقعی و حاکمیت ملی.
همین نکته را اگرش انگوش بذاریم نشون دهنده اولا آگاهی بسیار زیاد از ژئوپلیتیک منطقه و شرایط روز اون روز جهان و زیرکی و هوشیاری بیش از حد و ضمناً آگاهی و تردستیش در استفاده از مانورهای پارلمانی و رژیم پارلمانتاریستی داره که به جای اینکه دشنام دادن به پردازه یا فقط سخنرانی های پر احساس بکنه این لایحه رو میده. اون زمانی بود که نیروهای متفقین ایران رو به بهانه اینکه رضاخان به بهانه‌های مختلف علاوه نمی‌پردازند ایران رو اشغال کردند و سرتاسر ایران در شمال شمال غرب روسا هستند، در پایین‌ترها انگلیسی‌ها هستند، ایران اشغاله و در چنین شرایطی این فشار وارد میشه. طبیعی است یادمون هست بعدن هم طبقه پیشوری رو حزب پولیتبروی حزب کمونیست شوروی به پیشنهاد به دستور استالین در ایران درست کردن و یادمون هست مقالاتی که توده حزب توده می نوشت و شعارهایی که می داد که باید امتیاز نفت شمال به روسیه به شوروی داده بشه، حالا که چرا از زمان داستی تا حالا انگلیسی ها نفت جنوب دارن پس ما باید تعادل ایجاد کنیم شمال هم مال شوروی باشه. در چنین فضایی که کشور اشغال شده و ایران درست مثل گوشت قربونی با افتاده توی چنگال و دهنهای خونالود جهانکاران. در چنین شرایط این لایحه میتونیم بفهمیم تا کجا آگاهان است و کارساده که میگه تا وقتی که نیروهای خارجی در خاک ایران هستند، دولت حتی مذاکره برای امتیاز دادن نداره. به همین کار باعث به وجود آمدن همون سیاست و تئوری موازنه منفی شد. البته در این باره باز بیشتر توضیح خواهم داد. بعد از این زمان که این کار رو کرد، یادمون هست که کاریکاتورهاش در رسان روزنامه های توده چاپ شد که زن صورتش رو به بدن سگی چسبوندن و زنجیری به گردنشه و اون کسی که این زنجیر رو به دستش گرفته داره اینو میبره، پاسکنش پرچم انگلیس هست، یعنی مصدق سگ زنجیری انگلیسه.
بله.
خب اینا رو تاریخ ما البته چندان ازش دور نیستیم. بعضی ها که سنشون اجازه میده یادشون میاد و بعضی ها هم به بقیه هم میتونن با مراجعه با آرشیف هایی که در کتابخانه های ایران و بیرون از ایران وجود داره میتونن برن این روزنامه ها ببینن.
بله، یا مصدق عربی میرخصه.
یا بله.
کمپانی ها میشستن. بله، کمپانی های نفتی هم دوروبر نشستن و مصدق اون وسط داره عربی میرفته براش.
در حال که بعد از این عدت راجبه این که حقوق خونده در نوشاتل سوئیس فرانسه چه کرده، کتاب بسیار نوشته، مقاله زیاد نوشته، آگاهی فوق‌العاده نسبت به فقه از جنبه قوانین مدنی داشته و چگونه هم جامعه خودش رو میشناخته و هم چگونه قوانین مدنی و سیویل سوسایتی رو در کشورهای پیشرفته جهان میشناخته. اینها دو کنار در حال در دور دوم انتخابات مجلس 16 به مجلس میره و در اونجا طرح ملی شدن نفت رو میده و باز همچنان که هممون شنیدیم و توجه به این که نخست وزیران در اون دوران هی یکی بعد از دیگر میمدن، علا استعفا میده و میره، تنها با شیطنت عوامل انگلیس که فکر میکردن چون تا اون موقع هر باز مصدق گفته بودن بیا نخست وزیر شو رد کرده بود و همین دلیل اون زمان پیشنهاد بودن که میدونستن اون این دفعه هم نخواهد گفت، به همین دلیل مسئله ملی شدن نفت هم رها خواهد شد. ولی این بار با کمال تعجب اونها این پیشنهاد رو پذیرفت و بعد هم به مجردی که دولتش رو تشکیل داد، برخلاف بسیاری از زمامداران همون زمان، هم حالا، هم در ایران، هم همه جای جهان، هم در همین آمریکا، که داره میبینیم که چگونه کسانی که کاندیدا هستن شعارهای بسیار زیبا میدن، وقتی که رأی میگیرن میرن به بهانه این که ما داریم نگاه پراگماتیستی عملگرایانه میکنیم شعارها رو زیر پا میبرن، دکتر مصدق اولویت اول کارش رو به ملی کردن صنعت نفت گذاشت و نفت رو ملی کرد.
بله.
این کاری که دکتر مصدق کرد نقطه عطفی شد، در تمام در ابعاد مختلف نقطه عطف شد.